أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. مسیری که تا کنون در بحث امامت در قرآن یا نظریه و نظام امامت در قرآن در پیش گرفتیم به این ترتیب شد برای یادآوری و اینکه مشخص باشه که ما چه مسیری در این بحث ها از لحاظ علمی داریم طی می‌کنیم. مرور کوتاهی خواهیم داشت. یک اصل کلی که مراعات کردیم این است که ما اول روش شناسی کردیم، بعد وارد مباحث شدیم. در بحث روش شناسی نکاتی که عنوان شد و حائز اهمیت بود این بود که ما میبینیم قرآن کریم برای فهم مقاصدش روی سه اصل تکیه کرد: یکی این که شرایط فهم، دو موانع فهم، و سه روش فهم را برای ما، روش فهم قرآن را عنوان کرد و نکات بسیار مهمی را مطرح کرد و اون اصل تدبر در قرآن را به عنوان شاه کلید برای ورود به مفاهیم و اهدافی که قرآن دنبال می کند عنوان کرد. حالا روش تدبر و بعد تفکر و تعقل را هم قرآن در آیات خودش به طور مفصل عنوان می کند و ما را از کلیه آسیب های این تفکر و تعقل و تدبر هم برحذر می دارد و سعی می کند که ما را در این مسیر هدایت کند. این یک بحث روشی بود. نکته دومی که در بحث روشی عنوان شد این است که ما برای رسیدن به یک نظریه یا یک نظامی مثل بحث امامت، ما دو مسیر کلی داریم برای طی شدن. یه مسیر این است که خود آیاتی که کلید واژه امامت رو در بر دارد که 11 آیه بودند و احصا کردیم. یکی هم این که ما فراتر از این کلید واژه ها با کلید واژه های دیگری که با این کلید واژه پیوند دارن که نمونه های اینها را گفتیم و الان خواهیم گفت، مثلا مباحث مربوط به هدایت، ولایت، حاکمیت، وراثت زمین و مجموعه شاید 16-17 واژه در قرآن مطرح هست که اینها به واژه امامت ارتباط تنگاتنگ دارن یا در حکم مبادی و مبانی امامت هستن یا از شؤون امامت یا لوازم و آثار امامت هستن. در باز این بحث روشی برای اینکه ما در بحث امامت آیات با کلید واژه امامت را اگر بخوایم دنبال کنیم، اشاره کردیم که ما گاهی به ترتیب مصحف آیات را چینش میدیم. مشکل نیست، قرآن به گونه است که ظرفیت قرآن به این گونه است که شما اگر به ترتیب مصحف چینش بدید و به ظواهر آیات بپردازید مفاهیم فراوانی را میتونید به دست بیارید. به ترتیب نزول هم اگر چینش بدید شما روش نهادین کردن و فرهنگسازی قرآن را هم در این موضوع امامت با این واژه به دست میارید و میتونیم نه این و نه آن، بلکه ما مدلول ها را بگیریم و یک نظم منطقی به این مدلول ها بدیم که ما هر سه راه را طی کردیم. با بررسی ترتیب مصحفی آمدیم و یک نظم منطقی رو برای آیات مطرح کردیم که از کلی به جزئی حرکت کردیم. سپس آمدیم به ترتیب نزول آیات را چینش دادیم، 11 آیه دیدیم که در این ترتیب نزول خود قرآن کریم این تدرج و این نظم منطقی را خودش مراعات کرده، یعنی آیاتی که کل نگر و کلیت مفاهیم را مراعات کرده و مطرح کرده و کل شیء احصیناه فی امام مبین را مطرح میکنه و جعلنا للمتقین اماما و همینطور قوانین الهی در حاکمیت مستضعفان و به امامت رسیدن مستضعفان را بیان میکنه تا یوم ندعو کل اناس به امامهم، بحث های کلی امامت را اونجا و قوانین حاکم بر این اصل امامت مطرح میشه. و بعد از این 5 آیه میبینیم در 6 آیه دیگر روی مصادیق امام قرآن توجه ما رو میده و امامت انبیا و سپس امامت ابراهیم تا روز قیامت و سپس موضع ما نسبت به ائمه کفر رو بیان میکنه. این مسیری که قرآن پیکر که ما 3 تا نتیجه مهم از این آیات به دستمون آمد. اینکه این امامت بر چند اصل کلی یا به چند اصل کلی در این امامت توجه شده، یکی اینکه تمام ابعاد انسان نیاز به امامت داره، 2 کل بشریت یعنی تمام انسان‌های روی زمین اینها در پرتو امامت قرار می‌گیرند و کل مسیر بشریت دنیا و آخرت انسان‌ها تحت پوشش امامت قرار می‌گیره و این مفهوم بسیار وسیع و عمیق امامت و امام در آیات قرآن بسیار چشمگیر خواهد بود. و نکته دیگری که بهش رسیدیم این است که ما وقتی این آیات را در بستر خودشون نگاه میکنیم و مورد کنکاش قرار میدیم، میبینیم که خصوصا در سوره هود وقتی که این آیه 17 را بررسی میکردیم و من قبلی کتاب موسی امام و رحمه آیات قبل و بعدش نگاه کردیم، دیدیم که یک بحث مفصلی از انسانشناسی را قرآن مطرح میکنه و در درون این بحث انسانشناسی بحث امام و امامت را مطرح میکنه و این نشون دهنده این است که بحث امامت ارتباطی تنگاتنگ داره با بحث انسانشناسی. پس امامت شناسی و انسان شناسی لازم و ملزوم هم هستن، به گونه این که ما فلسفه نیاز به امام و این گستردگی در قلمرو امامت را زمانی میفهمیم که انسان را خوب شناخته باشیم. خب این تا اینجا در حقیقت اولین مسیری بود که ما طی کردیم، یعنی آیاتی که خود امام یا امامت یا ائمه در اون به کار گرفته شده. در طول این مسیری که بررسی می‌کردیم برخورد کردیم به واژه‌های هدایت، واژه ظلم لا ینال و عهد الظالمین، واژه تقوا و جعلنا للمتقین اماما. اینا شاه کلیدهای دیگری هستند که ما را در بحث امامت کمک می‌کنند. که حالا اگر ما مثلا بخواهیم وارد این حوزه جدید بشیم، یعنی مفاهیم مرتبط به واژه امامت را که در خود قرآن عنوان شده به دست بگیریم و دنبال کنیم، ما ناگزیر خواهیم بود مثلا واژه هدایت را مورد بررسی قرار بدیم. به این معنا کلیه آیات هدایت را باید مرور کنیم که ببینیم چگونه قرآن کریم قبل از اینکه واژه امام و امامت را و به عبارت دقیق‌تر نظریه امام، نظریه امامت و نظام امامت را مطرح میکنه، بسترسازی میکنه برای این با بحث هدایت. کلیه آیاتی که واژه هدایت در اونها اومده میبینیم اصلا قرآن کریم با ملاحظه ترتیب نزول آیات قبل از اینکه روی اصل امامت زوم کنه روی هدایت کار کرده با ما. همینطور مثلا بحث ربوبیت، منشأ هدایت و منبع هدایت خداست. ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة و الاولى. خداوند در آغاز سوره های مکی از سوره علق، اولین سوره در نزول، تا زمانی که روی آیات امامت بحث باز میشه، میبینیم روی بحث ربوبیت که یکی از مبانی اصلی امامت خواهد بود میباشد به طور مفصل صحبت کرد. به این معنا که شما راجع به ربوبیت خدا، مدبریت و تربیت و حاکمیت، قلمرو و حاکمیت خدا، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، یا فرماید اقرا باسم ربك الذي خلق، از رب محمد صلی الله علیه و آله یا رب انسان شروع میشه تا اون رب العالمین، ربوبیت فراگیر و همه جانبه مطرح میشه، تا این ربوبیت ما را به هدایت و اصل هدایت میرسونه. در بحث هدایت نظریه و نظامی برای هدایت مطرح میشه که ما در مقدمه اعلام الهدایه، حالا در مقاله مستقل در مجله رسالت الثقلین، این نظریه و نظام هدایت را به صورت خیلی کوتاه و گزارشی بیان کردیم. ولی اگر کسی بخواد کار کنه، میتونه آیاتی که واژه هدایت در اونها اومده به ترتیب نزول چینش بده تا ببینه که این نظریه و نظام هدایت که پشتوانه و در حقیقت مبنای نظام نظریه و نظام امامت چگونه مطرح شده. و همینطور بحث ربوبیت، بحث حاکمیت یا بحث ظلم و عدل که در آیه 120 سوره بقره آیه 124 که راجع به امامت ابراهیم هست، اونجا میبینیم رو بحث ظلم، لا ینال عهد الظالمین، تأکید میشه که این حالا بحث ظلم با کل آیات مربوط به ظلم و مانعی، چگونه ظلم مانع رسیدن به امامت میشه، و مفهوم این است که این امام باید امام غیر ظالم، غیر مرتکب ظلم باشه، یعنی امام عادل باشه، امام عادلی که به هدایت به امر میکند، طبیعیه این امام امامتش امامت عدل خواهد بود. پس در اینجا بحث عدل و ظلم با بحث امامت یک پیوند تنگاتنگی پیدا میکنه که حالا وقتی در روایات میبینیم پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله روی امامت بعد از خودش تأکید میکنه و بین امامت و بین عدل یک ارتباط بسیار اساسی رو مطرح میکنه که فرج رو هم به او موکول میکنه. افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بعد میفرماید که این فرجی که پیامبر میگوید مربوط به این است که اگر دنیا به آخر بخواد برسد هیچ وقت به آخر نمیرسد مگر اینکه امامی از نسل پیامبر که از نسل ابراهیم است ظاهر شود و یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما تملا ظلما و جورا. وقتی که این امام ظاهر می شود، اون کار امام، اون مشخصه این امام این است که زمین رو از عدالت پر می کند. پس بحث رابطه امام و عدل و گسترش عدل در زمین، در کل زمین، و امامت و وراثت و به ارث بردن حاکمیت و اقتدار در کل زمین، اینها با هم یک پیوند روشنی پیدا می کنند که اصلا اینها اگر بخواهیم روشون کنکاش کنیم و دقت کنیم یعنیم امامت بی عدل اصلا امکان نداره و عدل بی امام، عدل بی امام اون هم معنا نداره. اینکه بعضی ها می گفتن که دنیا در انتظار عدالت است، جهان در انتظار عدالت است و عدالت در انتظار مهدی است، این بیانگر همین اصل که جهان بدون عدالت، جهان هستی بدون عدالت بی‌معنی است. بالعدل قامت السماوات والارض، این مفهوم را این آیه که نیست، ولی میخوام بگیم که این مفهوم و این اصل اصلی است که از آیات بهش میرسیم به طور روشن. وقتی که آیات عدل و ظلم رو بررسی میکنیم، وقتی که هستی و نظام هستی و حاکمیت و اقتدار خدا را و حکمت خدا را دنبال میکنیم، میبینیم که خداوند همه اینها را به هم ربط داده به گونه که بدون عدل اصلا معنا نداره جهان وجود داشته باشه و به تکامل خودش ادامه بده، و عدل بدون امام و بدون امامت و هدایت بی‌معنی خواهد بود. خب این به ما نشون میده که ما فضای بسیار وسیع‌تری برای فهم اصل امامت در دو بعد نظریه و نظام خواهیم داشت. یکی بحث عدل و ظلم، یکی بحث تقواست که وجعلنا للمتقین اماما، هم شاهد این معناست که برای متقین، که متقین نخبگان هستند، واتقوا الله لعلكم تفلحون، رستگاری در گروه تقواست. تقوا هم امام می طلبد. وجعلنا للمتقین اماما، برگزیدگان و انسان‌های شایسته، عباد الرحمانی که در سوره فرقان می‌خوانیم و اونها به صفات کمالی آراسته هستند، از آرزوهایشون و از خواسته‌هایشون در دعاهایشون اینها امامت متقیان را درخواست می‌کنند، که نشان دهنده این است که ما یک بحث تقوا را در قرآن منهای امام و امام را منهای تقوا نخواهیم داشت. خب اینا کلید واژه‌ای هستند که ما را به حوزه امامت مرتبط می‌کنند. بنابراین اگر ما بگیم که مباحث مربوط به هدایت و ضلالت، تقوا و فسق، یا حق و باطل، این سه کلید واژه هم از کلید واژه‌های مرتبط به نظریه و نظام امامت هستند. حالا اگر در یک نگاه سریع بخوایم اینها را توجه کنیم، مثلا میبینیم که طبق آیات یهدون به امرنا، خب در مقابل امامان کفر و ضلال هم داریم، پس این هدایت، این امامان هادی خواهند بود، کیا را؟ مردم را. این امامان از مسیر تقوا مردم را هدایت می کنند و اونها را از فسق و از بی انضباطی و بی قانونی بیرون می آورند. به عبارت دیگر کار امام یا مسیر امام این است که از یک نظم قانونی و انضباط دقیق در رعایت حقوق و وظائف یا بگیم واجبات و محرمات، رعایت قوانین تکامل انسان از مسیر تقوا و حق، یعنی مسیری که حق باشد و در این مسیر انضباط کامل مراعات بشود، از این مسیر این امام میاد هدایت میکند و انسانها را به اون قله تقوا، و قله تقوا امامت متقیان خواهد بود، هدایت میکند. خب میبینیم یک منظومه از این مفاهیم قرآنی با هم مرتبط میشن و یک مجموعه هماهنگ خواهند بود که ما اینها را بدون همدیگر خوب نخواهیم فهمید، اینها را با هم باید ببینیم. حالا یه نمونه در همین بحث تقوا را اگر شما دنبال کنید، مثلا میبینید در سوره مبارکه نبأ، در سوره مبارکه نبأ شما این ارتباط را ببینید چگونه قرآن مطرح میکنه. خب سوره نبأ شروع میشه با این آیه، بسم الله الرحمن الرحیم: عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون. یه خبر بسیار مهمی مطرحه که در این خبر اختلاف به وجود میاد، از همدیگر مردم پرسجو میکنه، یتساءلون، از خبر بسیار بسیار مهم. کلا سیعلمون، خب مردم خواهند فهمید که این خبر مهم چه خبریه. ثم کلا سیعلمون، خب برای اینکه بفهماند اون خبر مهم چیه و چگونه این خبر مهم سر از امامت در میاره، سر از امامت، از مطرح شدن امامت ما را با خبر خواهد کرد این سوره، ببینید چه مسیری رو طی میکنه. فرمود الم نجعل الارض مهادا، وارد اصلا نظام آفرینش میشه و اینکه این بستر را ما آماده کردیم برای انسان که شب چگونه، روز چگونه و چگونه ما برای انسان کلیه اون لوازم زندگی را برای او فراهم کردیم تا چه شود. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، نظام زوجیت، این نظام خانواده، و شما را در چنین بستری ما قرار دادیم. و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا و بنینا فوقکم سبعا شدادا و جعلنا سراجا و حاجا و انزلنا من المعصرات ما انتجاجا لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا. خب اینا همش مقدم است. برای چی؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، دنیا مقدمه آخرت، دنیا مقدمه آخرت. بعد وارد عرصه قیامت و آخرت میشه، دورنمای زندگی انسانها را در آخرت بیان میکنه و بعد ارتباط میان زندگی دنیا و آخرت رو هم بیان میکنه. و و در اونجا بین دو مسیر مشخص در زندگی انسان‌ها یک مقایسه بسیار جدی و دقیق انجام میده که در این مقایسه میبینیم قرآن کریم بر عنصر تقوا و ضد تقوا مانور میده. خب و در اونجا میاد روی تقوا زوم میکنه، میفرماید که ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا. قبلش اینجوری میفرمایید، حالا ببینید چگونه برای غیر متقین توصیف میکنه که ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. میتونه این نبأ عظیم این باشه، خبر مهم این است که عاقبت این زندگی دنیا که به آخرت منتهی میشود و یوم الفصل خواهد آمد، در اون یوم الفصل عجائبی و شگفتی های فراوانی ما خواهیم دید که این توصیف ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، این مرجع و ملجع و نهایت و عاقبت طغیانگراست که اینها تا ابد احقاب فراوانی در اونجا ماندگار خواهند بود به گونه بسیار بسیار وحشتناک. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا. این نتیجه طبیعی رفتارشونه، متناسب با اعمالشون در دنیا به این جزای بسیار چندش آور و ناراحت کننده گرفتار خواهند شد. انهم كانوا لا يرجون حسابا، اینا اهل حساب کتاب نبودن، قانون سرشون نمیشد در دنیا، آدمای زوار در رفته و بیبندوبار بودن. و کذبوا بآیاتنا کذابا، آنچنان با ما جنگیدن، با آیات الهی در افتادن و تکذیب کردن. و کل شیء احصیناه کتابا، هیچ چیزی، هیچ رفتاری از رفتارهای اونها، هیچ کاری از کارهای اونها از قلم نیفتاده، بلکه همه را احصا کردیم و بر اساس اون حساب دقیق ما داریم مجازات میکنیم. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. و این یک مجموعه از انسانها در اون روز نتیجه بیبندوباریشون رو خواهند دید. بعد میاد به انسانهای منضبط و با تقوا، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. خب ان المتقين مفازا، خیلی خلاصه کرد اونجا اون عاقبت بسیار بده اونها رو گفت. حالا میفرماید متقین اینها به فوز رسیدن، به فلاح و رستگاری رسیدن، زندگی اونها را در روز قیامت تبیین میکنه. و که اسندها قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اونجا فرمود جزاء وفاقا، اینجا هم فرمود جزاء، پس همه چی رو حساب رو برنامه است. و بعد میفرماید در اونجا روز سرنوشت، روز قیامت، روزی است که یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون. اونجا در اون ساحت قدس الهی حتی ملائکه و روح که اینها شایستگان و منتخبین اون آفرینش الهی هستن، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اونجا اجازه ویژه میخواد برای سخن گفتن در اون عرصه، و قال صوابا، یکی باید مجاز باشه، یکی باید حرف درست بزنه، هم حرف درست صحیح بزنه، هم با اجازه باید صحبت کنه. یعنی اونجا طبق یک ضابطه و قانون اگر کسی بخواهد سخن بگوید، شاخصه اون روز چیه؟ ذالک الیوم الحق، اون روز روز حقی است. که حالا همه این تبیین برای چیه؟ این همه بحث مفصل از دنیا و از نظام آفرینش، بعد دنیا و آخرت، بعد تقابل این و دو گروه از انسان‌های منضبط و غیر منضبط. می‌فرماید ذالک الیوم الحق، این روزی که در پیش داریم، روز قیامت، روز حقی است. که فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، همه اینها مقدمه است برای اینکه بگیم ای مردم، هر کس بخواهد به سوی پروردگارش میتونه راهی را انتخاب کنه و پروردگارش رجوع کنند. خب اینجا دو سه نکته مهم توی این آیه دست ما رو میگیره. این که ما حق و باطل را و حتی آینده این دو حق و باطل، آینده این مسیر را داریم برای شما ترسیم میکنیم، ترسیم کرد. این اجتناب ناپذیر این آینده و صحیح و غلط بودنش را هم داریم برای شما نشون میدیم. ذالک الیوم الحق. خب هر کس بخواهد میتونه این مسیر را با آزادی کامل انتخاب کنه. فمن شاء، باید فقط بخواهید. این راهی که شما انتخاب خواهید کرد، مسیر تقوا یا مسیر طغیانگران، خیلی مشخصه این مسیر تقوا شما را به رب خودتون برمیگردونه. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، خیلی صحنه بسیار بسیار روشنی رو ترسیم میکنه. میگه راه باز، جاده دراز، برای شما مسیر رو هموار کردیم، میتونید انتخاب کنید. اگر انتخاب نکنید، اگر بیراه برید، انا انذرناکم عذابا قریبا. خب در اونجا چرا ما شما را انذار میکنیم؟ چرا این عذاب بسیار نزدیک را داریم؟ ولی خیلی ها دوره، ولی میفرمید این عذاب، عذاب بسیار نزدیکیه، در جلو پای شماست، این عذاب خیلی دور نیست از شما. چرا؟ چون این عذاب نتیجه اون عمل کردتونه. یوم ینظر المرء ما قدمت یده، در اون روز شما میبینید چی کار کردید، کار خودتون را اونجا میبینید در اون عرصه. پس این پشت جلو پای شماست، این راه الان، این راه الان دارید طی میکنید این راه را. خب خبر از این مهمتر چی هست برای انسان؟ بزرگترین خبر برای انسان، بزرگترین مهمترین چیزی که در این عالم هستی برای انسان مطرح باید بشه و مطرح شده، همینه که ای انسان، تو درو میکنی آنچه را که میکاری در این دنیا، در تک تک رفتارهایی که احسا میشوند. و کل شیءٍ احصیناه کتابا. خب پس در اینجا شاخص نجات چی شد؟ تقوا. و متقین هستن که اینها نجات پیدا میکنن، و این متقین به سوی خدای خودشون راه را انتخاب کردند و در حرکتند. خب حالا همین متقین، این گروه متقین در همون سوره فرقان برای اونها امامت تعریف شده، و جعلنا للمتقین اماما. با پیوند این دو سوره با هم معلوم میشه چرا نبأ عظیم و مهمترین خبر، خبر امام المتقین، یعنی شما برای متقین امامی را عنوان میکنید و بگید با امامت این امام مسیر تقوا مسیر پرتلاطم دنیا به سوی آخرت و مسیر تقوا با آرامش، با اصول منضبط و دقیق طی میشه. چون این متقین چگونه این مسیر را طی میکنن، چگونه متقین میان این به سوی پروردگار خودشون راه را انتخاب میکنن؟ با امامت، با امامت متقین. بدون امامت این راه طی کردنش میشود یکی از محالات. لذا اگر در روایت اومد که فرمود النبأ العظیم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امام المتقین، مال این است که خود قرآن برای متقین امامت ترسیم کرده و این امامت در چی؟ در یک مصداق جلی و روشنی که تعیین میشه به توسط خود خدا و پیامبر خدا. پس تطبیق این نبأ عظیم بر امیر المؤمنین در حقیقت میشه اون آثاره و خلاصه سوره نبأ. آثاره و خلاصه نبأ اگر بخواییم در یک شخص میگیم آقا حق چیه و حق با کیست، خب شما میتونید توصیف کنید حق با کیست که این اصول را مراعات کنه و میتوانید بگویید حق فلانیست، یعنی مسیر اون آقا یا اصولی که این شخص داره عمل میکنه و بر اساس اونها راهنمایی میکنه و امامت میکنه. پس اگر گفته شد علیون امام المتقین یا اگر گفته شد علیون هو النبأ العظیم که در اشعار عمرو بن العاص اومده، هو النبأ العظیم و فلک نوح و باب الله، این یک امر بی اصلی و بی دلیل نیست، بلکه اثاره این نگاه جامع و فراگیره که انسان ها فقط در مسیر تقوا به فوز و نجات میرسن. در مسیر تقوا امامت متقین یک اصل اجتناب ناپذیره. این امامت متقین در شخص و اشخاصی معین تبلور پیدا میکنه که در نتیجه بدون حضور اینها و وجود اینها مسیر طی نمیشه. لذا برای خیلیا اگر قابل قبول یا موجب شگفتی و تعجبه از اینکه این مسیر را خوب نفهمیدن. وقتی گفته می شود علی امام متقین، رسول الله صلی الله علیه و آله بر امام علی تأکید میکنه و دست او را میگیره و سرنوشت جامعه انسانی را به دست علی میدهد و علی را به عنوان راهنمای واقعی و در حقیقت حلقه وصل بین توحید و معاد یا بین نبوت و رسالت و سرنوشت انسان قرار میده، این بر اساس یک منطق دقیقی است که حساب شده است. منهای این منطق برای خیلی ها جای شگفتی و تعجب خواهد بود، مورد اختلاف قرار میگیرد که برای چه گویا اینجا یک بحث شخصی هست بین علی و پیغمبر، یا نه یک بحث منطقی است. اصول منطقی علی را تعیین میکند یا اصول دیگر غیر منطقی. بنابراین در این روایاتی که بعضی ها میگن تأویله، بخوام عرض کنم نه، این بحث تأویل نیست، یک بحث علمی منطقی است که فرایندش و نتیجهش به اینجا میرسه. خب پیامبر صلی الله علیه و آله در روایت میآید و میگوید که خروجی این بحث علی ابن ابی طالب. خب برای خیلی از مردم جای شگفتی خواهد بود چون به کل این منظومه توجه نمی کنن. یا وقتی باز شاخص میده پیامبر میفرماید علی مع الحق و الحق مع علی، اینجا میفرماید ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا. شما همین حدیث را با این آیه فقط اگر بخواید همه چیز را خیلی نیارید در این مباحث وارد نکنید، میگه اون روز روز حقه و در اون روز حق هر کس بخواهد این راه را به سوی پروردگار خودش انتخاب کند و به پروردگار خودش برگردد. خب پیامبر میفرماد علی مع الحق و الحق مع علی. این مسیر، این روز روز حقه و این مسیر مسیر حقه و علی با حق است و حق با علی است. میشود اون شاکلید و میشود اون حلقه وصل یا اون میدان عبور ما میشه علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون متقین هم به امام نیاز دارند. امامت متقین اون قله وجودی انسان، انسانیت خواهد بود. بدون اون قله وجودی شما چگونه میخواهید حرکت کنید به خدایی که قله هستی است؟ شما نمیتونید این حرکت را طی کنید بدون عبور از این معبر. بنابراین میشود بحث امامت یک بحث کلیدی اصلی در اسلام، در قرآن، در فهم دین، در حرکت تکاملی انسان. بدون اینها، بدون امامتی که قرآن معین میکنه، قرآن حدود و ابعاد اون رو ترسیم میکنه، حرکت منهای امامت یعنی مثل حرکت بی هدف، حرکت بی جهت، حرکت بی نتیجه، که این معنا نداره. پس میشود که این ارتباط بین بشریت و بین امامت یک ارتباط اساسی است و اصلا اگر گفته بشه از فلسفه وجود انسان امامت گزاف نگفتیم. چرا؟ چون قله تکامل انسان ها امامت متقین خواهد بود. چه امامتی؟ نه امامت کفار، امامت متقین. بنابراین ما با این دقت در پیوند میان تقوا و امامت، تقوا و رستگاری انسان، تقوا و انسان شناسی، ما به خوبی میتونیم بفهمیم چرا امامت ائمه هدا عبارت است از امامت به سوی حق، به سوی خدا. این امامت، امامت متقینه و این امامت متقین یک عنصر اجتناب ناپذیر در حرکت تکاملی انسان ها. خب این یک نمونه بود از این که ما اگر در یک آیه‌ای که امامت آمده، واژه‌هایی که خدا ربط داده، مثل همین بحث تقوا که در جعلنا المتقین امام، خود قرآن مطرح کرد، ما را وارد حوزه تقوا میکنه، یا یهدون به امرنا، ما را وارد حوزه هدایت به امر میکنه. وقتی وارد حوزه هدایت شدیم، کل آیات هدایت را باید ببینیم طبق روشی که قبلا تعریف کردیم، که ما نمیتونیم یک آیه یا یک چند آیه راجع به هدایت را ببینیم و درباره هدایت تصور کامل و دقیق داشته باشیم. پس ما در بحث هدایت باز نیاز خواهیم داشت کل آیات هدایت را ببینیم که نظریه و نظام هدایت از او در می آید، و در پرتو نظریه و نظام هدایت، نظریه و نظام امامت دقیق تر مفهوم خواهد شد، و یهدون به امرنا برای ما در همه، در تمام ابعادش روشن خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.